بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این مصباح شاید متفرد در کتاب صوم از مصابیح الاحکام مرحوم بحرالعلوم رضوان الله، استادشون مرحوم وحید مصابیح الظلام دارن. مصابیح الظلام مال استاد، مالش جناب بحرالعلوم که شاگردشونن. مصابیح الاحکام ظاهرا تا اونجایی که من مراجعه کردم 4 جلدش هم بیشتر چاپ نشده، نسخه خطیه. اونی که ما قبلا خدمت صحبت شده داشتیم 2 تا نسخه خطی بود مال کتابخانه مجلس، نمیدونم هم PDFش ها گذاشتن یا نه. علی ای حال 2 تا نسخه خطیش در کتابخانه مجلس هست. حالا نسخه های خطی دیگه در جای دیگه باشه خوبه ببینیم کجا ها دیگه دارن، ولی اونی که طبع شده 2 جلدش در نرم افزار جامعه فقه آمده، 4 جلدش هم در اون نسخه جدید ظاهرن فقه آمده، ولی باز کتاب و صلات تمام نشده. اون وقت حالا دیگه کتاب صوم رو مرحوم سید بعد از زکات همون طبق شرایع و اینها دارم بودن، دیر که یادم میاد زکات شرایع بعد از مثل عربه صوم بعد از صلات، اما در شرایع نه، زکات بعد از صلات، صوم قبل از حج قرار گرفته. اینجوری من تو حافظم. خلاصه مرحوم سید در مصباحی که ما مشغول بودیم خلاف مشهور قائل شدن و ما پی بردیم به این که با اینکه چاپ نبود از کی، از اون عبارت تعریضی که مرحوم صاحب جواهر داشتن ولو محترمانه بود، که فرمودن که از غرائب و نمیدونم عجیب این است که سید بحرالعلوم مع استقامت طریقه طریقته از مشهور فاصله گرفتن، فتوا دادن که رؤیت قبل از زوال برای دخول شهر کافیه. این حرف صاحب جواهر ما را برد دنبال این که ببینیم سید چه فرمودن. لذا این مصباح سید را شروع کردیم، رسیدیم صفحه 7. اونایی که ندارید خب ظاهرا فایلش را به صورت اینا گذاشته بودن پارسال، حالا هر کدوم ندارید بعد انشاءالله در صدر باشیم. ما در صفحه 7 میخوام بخونیم، البته با اون توسعی که الان عرض میکنم. در صفحه 7 فرمودن که و منها ما رواه الشیخ رحمه الله فی الموثق عن اسحاق بن عمار، که قرار شد صحیح باشه حتی نزد خود مرحوم سید بحرالعلوم با اون توضیحاتی که از فواید و رجالیشون عرض کردم. خب روایت چیه؟ روایت ناظر به هر 4 تا بحث جنجالی رؤیت هلال هست. بحث اول روایات عدد، بحث دوم از نظر تاریخش که قرن 11 هم بیشتر داغ شد مسئله اجزاء رؤیت قبل از زوال، مسئله سوم اشتراک آفاق و عدم اشتراک آفاق، شرط هست یا نیست در رؤیت هلال، بلاد غریبه باید باشه یا کل کره رؤیت بشه کافیه، و بحث 4 هم که مسئله چی بود، اجزای با تلسکوپ بود که با چشم مسلح آیا کافیه یا نیست. این روایت اسحاق ابن عمار همه اینا رو متکفله، یعنی یه جوری حضرت عرض کرد که بعد سألته عن هلال رمضان یغم علینا فی 29 من شعبان، هوا ابری میشه در 29 ماه شعبان این چیکار کنیم؟ فقال علیه السلام لا تصوم الا ان ترى نهی، که صحبت این نهی رد چی میشه؟ لا تصوم الا ان ترى، اگر دیدی چیکار کن؟ ان انترا، اگر دیدی اون وقت صوم را داشته باش. این مفهومش که انتراه یعنی وقتی دیدی، رد صریح روایت چیه؟ عدده. چون اونا میگفتن ماه شعبان 29 لیس الا 29 خلاص، نمیشه بگن اگر دیدی یا ندیدی، اون لا تسون. پس نگیر رو میگه اگر روایت عدد بود امر لازمش بود، یعنی سوم. چرا؟ چون 29 روز است. اما چون روایت عدد رو میخواه نفی بکنه، نه میاد لا تسون، نه روز سیوم است و شما نگیر الا انتراه، مگر ببینی که راجب دیدنش هم صحبت شد. حالا بحثایی که ما رسیدیم این بود، فان شهد اهل بلد آخر، اگر روزه نگرفتی که الا انتراه، حالا بعدن اهل بلد دیگری شهادت دادن، فقهی شما قضا بکن. خیلی خوب. و اذا رأیته وسط النهار فأتم صومه الى الليل. مرحوم سید بحر العلوم کار به این ذیلش دارن که حالا میرسیم. قبلش ما به ترتیب جلو رفتیم، جلسه آخر که محضردون بیادهی میکردم و حالا دیگه هرچی ممکن بود، عرض شد که شهد اهل بلدن آخر برای عدم لزوم اشتراک افق خلاف مشهور فتوای فقهای پیشین، مرمای خویی و عده دیگری، نظرش این بود که نه، بلدن اطلاق داره، هر شهری بود که دیدن شما باید قضا کنی اگر نگرفتی، اگر گرفتیم که وقع فی محله. جلسه آخر این اگر نمیدونم نظر دون هست یا نیست، من عرض کردم که مثل اون مراسله رؤیت هلال، اینها از مرحوم آقای خویی پذیرفتن که این روایت اطلاق داره، فقط با قرائن خارجیه خواستن تخصیصش بزنن، به خلاف اون کتاب منتسب به دفتر آجای سیستانی که چی بود؟ اسئلتون حول رؤیت هلال مع اجببتها. ایشون آمدن گفتن این روایت محمد بن اسحاق بن عمار اصلا اطلاق نداره، اطلاق نداره. اطلاق رو از کجا خدشه کردن که تفاوت داشت با سایر این فرمایش ایشون؟ گفتن ما قرینه داخلی یا داریم در خود روایت که اطلاق نداره به هر بلدی. نظرتون هست صحبت کنیم؟ بله. قرینه داخلی رو ایشون گفتیم زیر چه کلمه خط کشیدن؟ زیر کلمه یغم. گفتن خودش داره میگه، اسحاق بن عمار میگه که ان هلال رمضان یغم علینا، یعنی افق ابر، غیم اون ابرای رقیق، نمیتونیم خوب هلال رو تشخیص بدیم. حالا که اینجوریه چه کار کنیم؟ خب پس وقتی حضرت در مقابلی که شهر شما ابر است در افق، به خاطر ابر نتونستید ببینید، معناش چی میشه؟ معناش میشه که اگر بگیم بلد دیگری دید، یعنی بلد دیگری که ایمانه غیم شما را نداره، همین فقط. پس باید در سایر شرایط برابر باشید دیگه، نه هر بلدی 6-10 ساعت بعد در غرب شما ببینه با حالی که شما اصلا نداشتید. پس کلمه یغم ما قرینه داخلیه در حدیث است، برای اینکه اطلاع نداشته باشه. خب گفتم هم یه نقدی بر همین کتاب اسئلتونم آمده از همون علما که در نجف میگفتن، مثلا گفتن که این مورد است، مورد غیم است، مورد که مخصص نیست. که اون جلسه قبل عرض کردم که به صرف این که بگیم مورد است و مورد مخصص نیست و امثال اینا شاید کافی نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه این مورد در سوال سائل آمده، یغم علینا، جواب هیچ مانعی نداره که کلی باشه و سوال مورد باشه، اما گاهی است که جواب ناظر به حل اشکال سواله، لذاست که مورد اینجا دیگه نمیتونه بگه مخصص نیست. چرا؟ چون داره حل میکنه. وقتی جواب ناظر به سواله، اگر در سوال قیدی است که او میخواد با اون قید مسئله رو حل بکنه نمیتونیم بگیم مورده، مورد دیگه نیست. اون حل کردن و نظارت جواب بر سوال، این اندازه ای که جلسه قبل رفت و برگشتش رو صحبت شد. حالا الان
سلام علیکم. یه موکتی باشه اگر بیرون تو
اینجا الان خیلی هم جا هست بفرمایید اینجا این طرف خالیه اینجا
یا
بعد
اینجا رو
بزرگ
سر کنیم یه جا رو باید عوض
کنیم حالا قوام مباحثه ها به صوته واقعا، یعنی هماندازه که صوت شنیده بشه، ولو با این وسائل امروزیه صوت که شنیده بشه قوام مباحثه به صوته،
خفال جدران میشه،
تصویرم که هیچ فایده نداره، قیافه خارجی هم که صدقه بدید اصلا مبتلا نمیشه. بله عرض کنم که بله هم بله. خب
بله
بله. حالا اون واردش بشیم طولانی میشه، من منظورم یک کلمه من اگر توضیح به تفسیر خدمتتون بدم حل میشه، ولی حالا الان وقت گرفته میشه. بله خدمت شما عرض کنم که در اینجا من گمانم اینه، مقایسه طول کشیده دیگه، ببینیم اونا که عرض میکنم من چرا طولش میدم و من موافق ذهنم با این که فرمایشات سید برعلوم را بخونیم، فرمایشاتی که در اسئلتون هست بخونیم، به خاطر این که وقتی ما اون زوایایی که الان بین علمای عصر محل اختلاف را خوب درش دقت کنیم، استاد شاگرد، الان استاد شاگردن دیگه، شاگرد کتابشون داره رد میکنه حرف استاد را، دوباره شاگردهای دیگه ای مرموهای خوی دارن جواب میده ازشون، درست شد؟ یعنی دقیقا دوباره این دارن جواب میده، یعنی چی؟ یعنی همین الان بحث داره، زوایایی داره که قابل بحث است در انظار علما، ولی که ساده بود که رد جواب نداشت الانش، میگفتیم مطلب چکش خورد جا گرفت. حالا ولو این حرف به دهنه مثل من طلبه ناقابل نیاد، ولی احتمال به عنوان احتمال عرض میکنم، گمان من اینه و این دید ذهنی طلبی که من اینه که ما هنوز در این بحث اگر طول بدیم اشکالی نداره، مال اینه که ما فضای تحقیقمون خلأ هم داریم، خلأ تبیین و تحقیق عرض میکردم، اینجا اگه تبیین فقط خلأ داشت که علما گرفتارش نمیشدن، که تبیین مال عوامه، مال صاحب، من گمانم اینه در این فضا ما خلأ تحقیق داریم. حالا تقیقا چی؟ یعنی هنوز مؤلفه های علمی هست که خودش رو نشون نداده، اگر اون مؤلفه ها در فضای بحث بیاد دخالت بکنه، سرنوشت بحث، خروجی بحث تغییر میکنه، این از توش بذاریم فلای تحقیق، یعنی هنوز جوری بحث جلو میره که میبینیم که انهو تو فضای عالمانه که علما بحث میکنن جای چیزی خالیه، اگر ما اینا رو تشخیص بدیم که چی کجا جاش خالیه، این خیلی مهم است برای فضای بحث. و الان من بعضیش تو ذهنم هست، نمیدونم درست فهمیدم یا نه، محضر شما میگم، شما ببینید که این کاشف هست از خلای تحقیق یا نه. مثلا تو این کتاب آجایستانیز حرف استادشون رو سه بخش کردن، اول یه مطلب کلی گفتن بعد نقدش کردن، بعد روایاتی که دلالت داره به مطلب استادشون گفتن مناقشه کردن، سوم اون شاهدی که استاد آوردن برای لیلة القدر و عید فطر اونم را جواب دادن، هر سه بخشش را جواب میدن. حالا قدم به قدم اگه بریم جلو بحث خیلی خوبی پیش میاد، اما با این عینک، عینکی که الان کجا ما مشکل داریم که استاد این میگه شاگرد این میگه، بعدن هم دوباره شاگرد دیگر استاد میاد رد میکنه، این چی کجاست اون چی که ما میبینیم بحث پادر هوا میمونه. خب
نظرم آقا یه بیان چیزی باید داشته باشن برای سر مشکلشون، که
در میدان خیلی دیگر روایت میگه بلدی بلدی دیگری که در همه شرایط مساوی لاغر. این قید از کجا؟ بلدی دیگری که در همه شرایط مساوی قید دارم میزنم به روایت لابدی بیانی دارم.
بله، حالا من یاد داشتم کرم 4-5 تا مطلب شما رو خورد در این که این قرینه داخلیه برای اینکه اطلاق را تکون بده. خب خوبه، من جلوتر هم عرض کردم این یه پیشرفتیه در دقت در فقه الحدیث، این قابل پذیرشه و فضای بحث را از اون چه که استادشون واضح میگفتن که ظهور اطلاقی که استادشون میگفتن ظهور در اطلاق بود. ظهور در اطلاق هنی چی؟ یعنی لا یختلف فیه احد. این قرینه داخلیه که ایشون آوردن معناش اینه که خود همین اطلاق میره تحت اون فضایی که مرحوم شیخ و دیگران میگفتن قرینیت الموجود. یعنی علی ای حال ایشون توانستن یه چیزی را در حدیث به عنوان قرینه داخلیه زیرش خط بکشن که ولو قبولم نکنیم ولی محتمل القرینه هست. ولذا از باب احتمال وجود قرینه که میگفتیم قرینه نیست داخل میشه بحثشون، بحثا میرن در فضای چی؟ قرینیت الموجود. یوغم ما که داریم که حالا بحث کنیم قرینیت داره نه. وقتی فضای بحث از احتمال وجود قرینه میاد در احتمال قرینیت موجود، اطلاق ضعیف میشه. حالا ولو بعدا نپذیریم، ولو اینجا هم اختلاف دیگه، در قرینیت الموجود اطلاق جاریه یا نه. خب بعضی ها میگن نیست تمام شد. اما فرضم بگیریم که در مورد قرینیت الموجودم اطلاق جاریه، باز از باب ظهور در اطلاق نیست، از باب اصالت الاطلاق. اینا جلوتر صحبتش کرد. اصالت الاطلاق در جریان برای رفع تحیر از افس از ظهور عرفی در اطلاق. علی ای حال قرینه داخل این کارا میکنه، یعنی فضا رو میبره تو اصالت الاطلاق و حرف استادشون رو از اون ظهور میاره پایین تر. اما حالا بپذیریم یا نه، موجود قرینیت داره یا نداره. اینجا من حالا هم که شما هم فرمودید من هم چیزایی به ذهنم سریع عرض میکنم تا اون بحث رو دقیق تر و اون دنبال اون خلاها باشیم اگر سر برسد و درست عرض کرده باشیم. ببینید ایشون فرمودن که خب تو سوال هست یغم ما علینا به تناسب حکم و موضوع باید بلدن بلدی باشه که فقط در غیم او امر هست اون نیست. اولا در زمستان ها وقت هایی میشه که ابرهای سراسری میاد که یه منطقه وسیعی را ابر میگیره. الان همین تو نقشه های مبارکی میاد گاهی جبهه هوایی که میاد میبینید ابریست که سامان میده. چرا؟ یه منطقه بسیار وسیعه. خب اگه اینجوریه باید بگیم اون وقتی که اونجا ابره بلدن دیگه اصلا تمام شد، هیچی دیگه، چون میدونیم منطقه وسیع ابره اصلا این روایت. خب به حالون که حضرت که اینا نفرمودن، فرمودن یغمو بلدن. خب ابر وسیعه یا کمه؟ خب اینا حضرت نفرمودن، ایشون میخوان از صرف تشابه استفاده بکنن. نکته ای که هست اینه، این که یغمو شما میگید جواب ناظر به غیمه، سوال اینه حالا خلاصه غیم قید جواب هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ یعنی این که حضرت فرمودن که و ان شهد اهل بلدن، یعنی بلدن که این قیدی را که در سوال تو بو غیم بود نداره و شما دارید، درست شد؟ از عدم غیم اونا استفاده بکن. اگر قید جواب هست، درست شد؟ پس باید بگید اگر تو بلد شما هوا صاف بود کسی ندید ولی از بلد دیگری که رو فرض حدیث نزدیکه دیدن، فایده نداره. چرا؟ چون قید گرفته دیگه. شما میگید حضرت فرمودن وقتی بلد شما غیمه چه کار کن؟ بلد مجاور تو، یعنی در شرایط کاملا برابری. وقتی شما غیمی با این قید اونا اگه شهادت دادن اقبهی. اما اگر همین بلد دقیقا شرایط برابر. شما غیم نبود ولی اونا شهادت دادن، نه دیگه قضا نکن. ولی که خودشون خواهل نمیشن اینا. چرا خواهل نمیشن؟ چون میگه اون بلدی که ما میگیم روایت شامل شد، بلدیست که شریک هست با این دیگه، تفاوتی ندارن که. چطور؟ وقتی غیم شریکن، وقتی غیم نیست شریک نیستن. پس اگر قید بگیرن لازمش چی میشه؟ لازمش این میشه که وقتی تو بلد ما غیم نیست، ولو اونا ببینن شهادتن بدن ثابتن بشه، فایده نداشته باشه. و این خلاف ارتکاز روشن از خود حدیث به مبنای خودشونه. اگر بگیم نه این قید نیست، نه غیم، خب وقتی قید نشد که دوباره برگشت حرفها. پس غیم قید برای ثبوت در بلد دیگه برای اینا نشده. وقتی قید نیست میزان چه میشه؟ میزان نمیشه که شما غیم داشته باش او جبران کنه غیم را، میشه بلد دیگری حلال را ثابت کنه. اگر قید نباشه باید خود روایت این قید را بعدن در جواب تأکید بکنه روش که بلد باید چی باشه؟ نزدیک باشه. این حالا از اینا. از ناحیه دیگه که حالا بعدن هم در اون روایت دیگهش به نظرم جلسه قبلش هم عرض کردم، ایشون اول شروع میکنن مرموهای خویی از روایت هشام و اینا شروع کرده بودن، آخرین بخش استدلال استادشون روایت کی بود؟ روایت اسحاق ابن عمار بود، اون عبدالرحمن ابن الحجاج یا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله کن. بله حالا اون آخرش بود، اما ایشون وقتی میخوان جواب بدن از اون آخری شروع میکنن. چرا؟ چون آخری در اون که میتونستن اطلاق را بگیرن و ضربه به اطلاق بزنن روشن‌تر بود. همین بحث ما گفتن که یغمو پس باید در شرایط برابر بشن. سوال اینه روایت بعدیش را که شما باز ناظر میگیرید به کثرت جمعیت و حیثیتش را عوض میکنید، ها اونا که داره میگه امثار اهل الامثار، درسته یه جور لسانش لسان خیلی گسترده ایه، ولی حالا ایشون بعدن اهل الامثار را طور دیگه معنا میکنه. این ماله این بخش ابتدایش که حالا من باز اصل حرف را عرض میکنم. یکی دیگه این که لازمه یه فرمایش ایشون که حرف استادشون رو رد کنن اینه که شب قدر و عید فطر میشه نوعی. یعنی شب قدر چند شبه در امسال؟ مثلا یک شب شب قدر نی، شب قدر کلی نوعیه برای این بقا. شب قدرشون شب یک شنبه است، برای شهرهای دیگه شب قدرشون شب دوشنبه است. نوعیه، شخصیت نداره و اینا تصریح میکنن در ادامه. درست شد؟ چیزی که نمیدونم هم جلوتر گفتن یا نه، ارتکازها در یک حوزه‌ای بیشتر گاهی فعال میشه برای اینکه شما بتونید خود گوینده را به اون ارتکازش توجه بدید. سوال من اینه، خب حالا گیریم که خب چون مشکل پیدا کردن، ایشون هم میگن چون با مبنای استادشون جور در نمیاد، شب قدر میشه نوعی. در یک ماه مبارک دو تا شب قدر چه معنی داره؟ کلی شب قدر هست برای بقام دو تا. عید فطر هم میشه نوعی، برای اینجا امروز عید فطره، برای جای دیگه فردا هست، اونم مشکل نداره. اونی که یک کمی سخت‌تر میشه اینه، آیا ارتکاز نوع متشرب خود اونها موافق است که در یک سال دو تا ماه مبارک؟ این هم اصلا نه. حالا شب قدر میگی تو یک ماه مبارک دوتا، شما میگی نه تو یک سال ما دوتا ماه مبارک داریم. ببینید وقتی در محدوده سال ماه مبارک را به عنوان یک امر در نظر میگیرید، شخصی بودن ماه مبارک در یک سال ارتکاز شما قویست درش. خیلی دور میاد که به نوع کسی بگن که در یک سال ما دو تا ماه مبارک. چرا؟ چون ماه مبارک نوعیه. درست شد؟ این بابا در هر سال یکی ماه مبارک، این یکی هم نه یکی نوعی که یعنی یک ماه هست. مخصوصا شاهدش که قبل عرض کرده بودم که معلومه یه دور قمره، این دور که چند تا نیست که یه دور شخصیه، از مقارنه تا مقارنه، از خروج تحت شعا تا خروج تحت شعا که دوتا نیست که. بنابراین نوعی گرفتنم یکی از لوازم فرمایششونه که این مشکل ها داره. تا حالا بعدا میرسیم. من که به گمان واضحه که نوعی نیست و نواز بگیریم، مشکلات کلاس و حل کردن ما را به اینجا رسونده. حالا میگم هم از کجا، خودشون فهمیدن. این هم یه نکته. نکته دیگری که حالا میخوام از شروع فرمایششون بخشیشا بخونم، شما نگاه بکنید از مبنای خودشون که شروع کردن در رد استادشون بعدن چه کار میکنن. شما ببینید در مورد صحیحه که صفحه کتاب اسئلتون صفحه 22 بودیم ما که جلسه قبل میخوندیم، فرمودن که یلاحظ و علی ما افاده و قدس سره ان مورد صحیحت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و معتبرت اسحاق ابن عمار. ایشون صحیحه نمیگن، موثق هم نگفتن، معتبره گفتن، ولی ظاهرا هم صحیح است. خب ان مورد اونجاییست که عبر باشه، درست شد؟ ببینید یعنی روالی که استادشون حدیث‌ها و اطلاق‌ها رو آورده بودن، ایشون از آخر شروع کردن. به گمان من اینه که از آخر بیشتر میتونستن ضربه را به اطلاق وارد کنن، روشن‌تر بوده. بعدی هاش لسان‌هاش قوی‌تره. مثلا ببینید روایتی که مال آقای خویی آوردن، اولیش صحیح هشام بن حکم بود. عبارت این بود: من فی من صام 29 29 روز روزه گرفته، حضرت فرمودن ان کانت له بینه عادل علی اهل مصر انهم صاموا 30 یوما، درست و قضا یوما. اهل مصر، اهل مصر یعنی اون بلدی که غیم درشن، نه اونم که دیگه اینا رو نداره که. 29 روز روزه گرفته، اهل مصر گفتن ما رؤیت هلال کرده بودیم. روایت بعدش ابو بصر، باز ببینید، ان الیوم الذی یقضا من شهر رمضان، 29 روز گرفتیم قضا کی باید بکنیم؟ حضرت هم لا تقضیه الا ان یثبت شاهدان عدلان من جمیع اهل صلاح متا کان رأس الشهر. شاهدان عدلان من جمیع اهل صلاح، من جمیع اهل صلاح متا کان. بعد وقال لا تصم ذلک الیوم الذی یقضا الا ان یقضی اهل الامصار، اهل الامصار اونا همگی قضا کنن. حالا ایشون در این بله، حالا ایشون اینا را قبول نمی کنن. میگه اهل الصلاه منظور اینه که یعنی سنی هم کافیه، اینجور نیست که فقط شیعه. اهل الامصار، اهل الصلاه، اهل الصلاه بود دیگه. ببینید
شهادت غیر عرضه،
بله میخوام بگن در اینجا شهادت اسلامی کافیه. ایشون اینا رو همه رو جواب دادن دیگه. باید نگاه کنید حالا فایل رو هم. اونی که من الان میخوام عرض کنم که مهمتره ابتدای کلامه. ما دنبال چی بودیم عرض کردم؟ دنبال اونجایی که ببینیم وقتی استاد و شاگرد یه اختلاف پیدا میکنن، کمبود تحقیق ما داریم یا نداریم. من یکیش الان امروز میخوام عرض کنم تو این فاصله که مونده. ابتدای بحث ایشون حرف استادشون رو میارن، بعد ببینید اینا دارن. استاد میگن که بابا خروج قمر از کهتشعا، فاصله گرفتن ماه از خورشید بعد المقارنه، اینا که ربطی به ساکنین بلاد مختلف زمین نداره که. طلوع و غروب و زوال ربطی داره به قوم و نمیدونم بغداد و شرق و غرب، اما اینکه لحظه‌ای باشه که قمر از تحت شعاع خارج میشه، حیبیین با درجه محاسبه میکنن، ربطی هم نداره که تهران کجا. این ساعتش برای کل کره زمین برابر. اینا مرمای خوبی میگن. بنابراین چون ظاهرتون سماویه، بقا آفاق درش دخالت نداره. چون دخالت نداره، پس شروع ماه جدید ربطی به آفاق نداره، پس ماه شروع میشه. هر کجا دیدن ماه شروع شده دیگه. ما این اصل استدلال ایشونه در منهاج، با اینکه به نام نداشتن استدلال کنن اینجا استدلال آوردن. خب و یولا هست، حالا ببینید ایشون میخوان اینا جواب بدن، ببینیم الان یه حرف به این خوبی کجاشو میخوانشو رد کنن. ایشون که همه قبول دارن، میگم ما اصلشو قبول داریم. یلا هز علاما افاده و قدس سر رو به انهو و انکان هناک فرقون بین ظاهرت اللیل و النهار و بین ظاهرت المحاق و الهلال و البدر و غیرها من حالات القبر من حیث ان اللیل و النهار یطرعان علا بقاء الارض حسب اختلافها فی المواجه همه الشمس و عدمها و اما کون القمر فی حالت المحاق ثم ظهور و مقدار من یسما بالهلال و از دیاد هلال حتی یسیر بدرن ثم نقصانه بعد از ذالک الانیت خلفی حالت المحاق مرتن اخرى فا انما هو به نسبت الى رائع الذي یکونو علی الکرت الارضیه. میگه اصل این که این مال آسمان ما قبول داریم، اما شما میگید چون در یک لحظه واحد قمر از تحت شعاع خارج میشه پس هیچ ربطی به بقاء ارض نداره، ما این پس قبول نداریم. میگیم ولو لحظه واحد است اینش قبوله، اما در صورتی به بقاء مربوط نبود که برای همه بقاء حالات قمر تغییر نمیکرد. شما اگر برید به طرف شمس وایسید، بین قمر و شمس تو مدار قمر برید جلو، یک ماه قمر تو مدار خودش دور میزنه، شما هم که روبه جلو او هستید هیچ لحظه ای نه هلال میبینید نه نصف ماه میبینید، تماما بدر میبینید. چرا؟ چون هلال که داره دور میزنه شما بین شمس و هلال رو مدار او دارید، هلال ندارید که. چرا هلال دارید؟ چون تو کره زمین است. وقتی تو کره زمین هستید بخشی از ماه را میبینید، چون هنوز او نزدیکه نمیتونه همشا ببینید، میاد فاصله میگیره تا 180 درجه وقت میشه بدر، کل قمر را داری روشن میبینی چون مقابله شده در بدر. خب اگر اینجوریه پس نمیتونیم بگید کلن شهرها دخالت نداره. خب حالا که اینطور شد پس شهرها این اندازه هست که چی داشته باشه؟ دخالت داشته باشه. و بالجمله ما ذکر من الفرق بین حالات القمر و بین اللیل و النهار و ان کان ثابتا فی اصله، اصل فرق قبوله. ببینید ما با این کار داریم، یه اصل یا مشترکه. بعد میان میگن که یه مشکلی که ما داریم خلاصه بخوا هستن، چطور میخواد با اینا جور کنید؟ درستو؟ پس الان ما یه مشکل داریم ولو در اصلی ثابت. اون مشکل اینه که خلاصه حالات قمر نسبت به بقا هم تأثیر گذار هست. خب حالا که تأثیر گذاره چطور این تأثیر رو حل کنیم؟ ایشون اینا میگن، اینجا رو دقت کنید، میگن که ولکنه لا یقتضی بوجه البناء على انه بخروج القمر ان تحت الشعاع یبتدئ الشهر القمری الجدید. چرا میگید لحظه ای که تحت الشعاع خارج شد ماه داخل شد؟ نه، یکی حرف شماست که بگید ماه داخل شد. خب این مشکل دارید اگر بگید، یکی هم حرف ماست که میگیم لحظه ای که قمر از تحت الشعاع خارج شد ماه داخل نشده. کی ماه داخل میشه؟ وقت غروب. بلد، وقت غروب که ماه را میبینه شهر تازه داخل میشه. چرا شما مشکل دارید؟ میگم به خاطر اینکه لحظه ای که قمر از تحت الشعاع خارج میشه خب خیلی جا روزه، شما اون روز را میگید مال ماه قدیمه یا مال جدیده. الان ساعت 11 صبح است، قمر از تحت الشعاع خارج شد. ساعت 2 بعد از ظهر است، قمر از تحت الشعاع خارج شد. نصف کره زمین هم روزه. از 2 تا غروب خلاصه ماه شعبانه یا ماه رمضانه. از ساعت 11 خارج شد، از 11 تا غروب ماه مبارکه یا ماه شعبانه. شما قائل میشید اینا که اگه وسط روز داخل شد باید بگیم ماه قمری داخل شد، درست شد؟ اینا میگن ایشون هم خودشون پذیرفتن و لذا گفتن که ما میگیم که اون جایی که روزه شهر داخل نشد، کجا داخل شد؟ اونجایی که در شب با هم دیگه شریکن، میگن تنبه له، که حالا راجع به تنبه هم ما مفصل صحبت کردیم که چابهای مختلف منهاج و قبلش و بعدش هر کدوم خواستید جلساتش موجوده، مراجعه بکنید راجع به این نظراتش. خب عرض کنم که اینجا باید بگیم که شروع شد وسط روز، ولیکن هازا غیر صحیح قطعا. چرا؟ و الا لزم ان تكون بدایت شهر القمری لنصف الکره الارضیه فی اثناء النهار. شهر قمری باید وسط روز داخل بشه، اون که ایشون هم خودشون هم نمیگن. و هو ما لا یساعد علیه العرف فان الشهر عند العرف یبتدا من اللیل. درست شد؟ وسط روز که، و لزام خودشون هم پذیرفتن، میگن که لقد تنبه قدس سره لهذا المحظور لاحقا. که دم اون شاگرد دیگه ایشون میگن که نه تنبه نبوده و از قبلم میگفتن، و حالا ایشون میگن لاحقا آدرس هم دادن. ما همونجوری که صحبت شد، چرا؟ انصافش این بود که عبارات منهاج معلوم بود که این تنبه بعدش آمده بود، ما اینجوری صاف شد. خب ولذا گفتن که باید حتما اشتراک در شب داشته باشه. ولیکن فلتزامه قدس سر رو به هازا اقرار منه. شما که میگید باید در شب مشترک باشن، اقرار میکنید به ان بدایت الشهر القمری امر نسبیون، یعنی اونی که در شب مشترک، آها داخل شد، اونی که روزش شده و در شب مشترک نیست نشد. خب پس شما پذیرفتید، خود شما دارید میگید ماه خارج شد، برای کیا داخل شده؟ برای اونه که در شب با شما شریکن. پس یعنی اونایی که در شب با شما شریک نیستن، با این که قمر خارج شده باز شهر داخل نشده. هازا اقرار منه به ان بدایت الشهر امر نسبیون یختلف و لیس امرا واحدا فی جمعیها و هو مدعاه اولا، که یکیه، یعنی از مبنای اخیرشون از مبنای اول فاصله گرفتن. خب ما ان هازا نهب من النسبیه، میگن چرا اگر قرار شد نسبی باشه چرا حرف شما؟ خب یه راه دیگر هم هست که از عرف و مردم و ادله شرعیه چرا فاصله بگیریم؟ اگر قرار شد نسبی باشه، هناک نهب آخر هو مقتضى القول بان الابره في دخول الشهر القمري في كل مكان بامكانيه رؤيه الهلال في افق ذلك المكان وقت غروب. درست شد؟ فلا بد من ملاحظه ان الشواهد العرفيه والشرعيه تؤيد اي من النهبين ليبنى عليه. حالا تا اینجا چی شد؟ برگردیم. ایشون گفتن که قمر پدید ظاهرتون سماوی، ایشون گفتن اصلش قبوله ولی بقاهم که شریکن که، و لذا شما هم که میگید خروج قمر از تحت الشعاع پدیده آسمانی واحد است نسبت به کل کره، مجبورید باز نسبی کنید. درست شد؟ وقتی مجبوریم، یه گزینه حرف شماست، یه گزینه حرف ماست. شما حد میزنید اینجا اگر حرف من درست باشه، خلأ تحقیق باشه، اینجا کجاش داره میرسونه ما یه خلأ داریم؟ ببینید ایشون دارن میگن که ما یه مطلبی رو مشترکیم، درسته؟ اما مشکل داریم در این که خلاصه چاره جز نسبیت نداره. وقتی چاره جز نسبیت نداریم، خب حالا تنها گزینه برای رفع این کار و محاسبه که حرف شما نیست، که حرف ما هست، دو تا گزینه، درست شد؟
تکوینی و تشریعی فرق میکنه. تکوینن یک ماه، اما تشریعن برای هر جای خودش فرق میکنه. یه احکام تشریع با احکام تکوین فرق میکنه. حرف آقای خویی از این جهت درسته، یک ماه،
بله،
دو تا ماه نیست، اما از نظر تشریعی احکامش فرق میکنه. یه هر بلدی برای خودش داره،
بله. یعنی ایشون هم الان همین هم میگن، میگن که حرف شما همون فاصله گرفتن از حرف استادشونه و رفتن سراغ حرف ایشون. که ما در اینجا سوال من اینه، شما میگید ناچاریم از نسبیت، سوال اول، ناچار هستیم یا نیستیم؟ خب قدم دومه که میگه چون ناچاریم از نسبیت، پس حالا یا حرف شما یا اون. اگر ما اصلا ناچار نباشیم از نسبیت بحثش کنیم. این ببینید این که ناچار هستیم یا نیستیم، چون الان بزرگان علما دارن سر این بحث میکنن که ناچاریت را میپذیرند پس اختلاف میکنن. اگه ما گام اول ببینیم اصلا ناچاری هستیم از نسبیت یا نه، ممکنه طور دیگه صحبت کنیم به ناچاری منجر نشه. ولی زمان من جلوتر عرض کردم اشتراک در شب مطلبی نیست که من ماه خویم فرمود از سر برسیم. از چپ و راست مشکلات داره اون، حالا معظم شب یا تمام شب اتفاق درش. و همچنین این وقت غروب، وقت غروبی هم که الان ایشون فرمودن من چند لحظه مونده، اگه اندازه دو سه دقیقه هست من عرض کنم نگاه کنید برای فرداش، برای خود من که خیلی جالبه. خب از مبانی که از ایشون معروفه اینه که میگن چون هلال، قرآن کریم او رو چی قرار داده؟ میقات. درسته؟ تو بحث تلسکوپ خیلی این فرمایششون رو تکرار کردیم. چون قرآن کریم هلال را میقات قرار داده، پس چی؟ پس باید همه راحت ببینن، بفهمن تو بلد خودشون با چشم عادی. این فرمایششون بود. الان هم شروع میکنه از شاهد الاول. برای چی؟ برای بیان این که گزینه استادشون درست نیست که اشتراک در شبه. میگن گزینه ما درسته که وقت غروب میزانه، نه اشتراک در شب. چرا؟ میگن بابا عرب قبل از اسلام بعدش اینا همه وقت غروب را میزان دخول شهر میدونستن. مفصل توضیح میدن، را ما میخونیم انشاءالله که مطالب خوبی. اینه که من میخوام الان عرض کنم ببینید سر میرسه یا نه رو مبنای. جالب اینه که ایشون که اینا رو میگن تا آخر کار، میگن پس مبنا چه شد؟ مبنای مقابل استادشون، اشتراک شب نشد. کی؟ وقت غروب، اونم رؤیت در بلد. درست شد؟ این مبنا قبلا طبق همین مبنای فتوا داشتن. اون فتوا چی بوده؟ که وقتی در غروب یک شهری رؤیت هلال شد، بلادی که در غرب او هستند دیگه، لا قمر که بر نمیگرده که دارم میرم، بلادی که در غرب او هستند همه باز دیگه براشون ثابته. در قم دیدیم برای نجف قطعا کافیه. چرا؟ چون در غرب ما، خب ما که جلوتر بودیم دیدیم کافیه دیگه، مشهور هم نمیگن. خب قبلا عرض شد ایشون از این فتوا چی کار کردن؟ عدول کردن، گفتن نه این ما چند سال میگفتیم اینا، حالا فهمیدیم اینجور نیست. چرا عدول کردن؟ یادتون عرض کردم به خاطر اینکه مبنایی را که الان دارن میگن که مبنای ما خوبه، همین مبنایی که الان میخشا میکوبن، این مبنا برایشون تحمیل کرده این عدول از فتوای قبلی را. چرا؟ چون میگن که قرار شد که رؤیت باشه با چشم عادی در افق خودمون. اگه این قرار شد، اگر در سابق ببینن برای لاحق کافی نیست. نبینید صفحه دو میرید صفحه 20 رو نمیدونم 36 اون حدودا بیارید اگر دارید الان، اگر نمیدونم بعد منزل دیگون. در صفحه 36 عبارت اینه، عبارتی که خیلی عرض کنم خوب دلالت فرمایششون هست. بنید میفرمان که ما سابقا، بله عرض کنم صفحه 33 هم رد میشه میاد، بله بله یبقا هنا شیئون، صفحه 36 و هو انه کان یعتقد فی ما مضا انه اذا رؤی الهلال فی مکانن کشف ذالک عن امکانیت رؤیته فی الاماکن الواقعه فی غرب. سه تا فرع بوده که حالا مفصل ترم عرض میکنم. اونی که میخوام امروز فقط تاکید کنم روش فکر کنید، چون به ذهن من که جو در نیامد، حالا شما فکر کنید جو در میاد نه با اون مبنای اولی. میگن نه این درست نیست، چه بسا دو تا شهر باشن. ببینید چقدر مثال خوب میگن، مثالی که دقیقا میگن، میگن فاذا رؤیه فی سیدنی در استرالیا، استرالیا کجاست؟ شرق، شرق است. و کان عمر هلال عند غروب شمس 21 ساعت و مثلا 36 دقیقه یکون و عمر هلال در تهران که در غرب سیدنیه 27 ساعت یعنی از 21 عمر هلال شده 27 ساعت درست شد؟ فی نجف الاشرف 28 ساعت در لندن 30 ساعت دیگه سیدنی دیدن دیگه 30 ساعت اونجا بود 21 ساعت عمر هلال که دیدن در لندن شده 30 ساعت میخواد نبینن این فتوای قبلیشون بوده درست شد؟ بعد میگن نه ملازمه نیست یعنی میشه در سیدنی که عمر هلال 21 ساعت دیدن در لندنی که عمر هلال چقدره 30 ساعت نبینن چرا؟ چون فقط عمر میزنی که ارتفاع مهمه چه بسا در لندن عمر هلال 30 ساعته اما ارتفاعش 2 درجه است نمیتونم ببینم ندارن هلال قابل رؤیت ندارن در سیدنی عمر هلال 21 ساعت بود اما ارتفاع 8 درجه است میبینم درست شد؟ خب حالا که اینجور شد پس فتواشون عوض شده میگن فایده نداره حتی شرق هم برقرار حالا که عوض شده حالا با چه کنیم؟ بیایید حتما منزل رفت اینجا نگاه کنیم در صفحه 38 خیلی جمله به نظر من برای بحث طلبی ما آل الال فرمودن و فی ضوء ما تقدمه یتبین ان طریقت صحیحه لاستعلام کون الهلال قابلا للرؤية في بلد المكلف مع ثبوت رؤيته في بلد آخر اگه میخواد ببینید تو شهر دیگه هم شهری که الان تو روایت ابن اسحاق ابن عمار صحبتش بود اون شهر دیگه کدوم شهره که اگه غیم نداشت کافیه میگن طریقه صحیحه برای استعلام این که این هلال تو دو تا شهر قابل رؤیت بوده چیه؟ یل استعانه بالمعلومات الفلکیه الدقيقة التي تحدد حجم الهلال وارتفاعه عن الأفق حين الغروب وبعده الزاوية عن الشمس في كل من البلدين درست شد؟ فإن كان في بلد المكلف بمواصفات أفضل أو مماثل بله کجاش منظر من بود؟ ایشون هم گفتن میقات و مردم و همه باید شریک باشن و درست شد؟ روایت اسحاق هم گفت حالا رسیدن میگن که فایده نداره اینا حتما با مراجعه کنید به چی؟ به دقیق ترین ببینید طریقه صحیحه استعلام کون الهلال هی الاستعانه بالمعلومات الفلکیه الدقیقه به به از این میقات میقاتی که شما میگید باید راحت باشه اما الان چی شد؟ نتیجه مبنا نتیجه مبنا رسیده به اینجا که با چه کار کنید؟ باید چاره ای نداری قوم و کاشون هم فایده نداری بگو قوم و کاشون نزدیک میگن نه باید برید حتما ببینید بالآلات دقیقه وقتی ما در کاشان دیدن اون ارزش دخالت داره ارز جغرافی هایدن که ما هم در قوم بتونیم ببینیم یا نه اگر اینجور هست من اینجوری اون مبنای اول رو با این مبنا کاشف از این میگیرم که صدر و ذیل چیه؟ خود مبنا از وجودش عدمش لازم اومده یعنی خود مبنا داره میگه که باید در من هم باز آلات دقیقه به کار ببرید خواهی باید به کار ببرید با چطور شروعش از این بود که چرا تلسکوپ مجزی نیست چرا نیست به خاطر اینکه باید میخواب باشه باید مردم به سهولت و به آرامی شما اگر احساس تعافل نکردید حالا یا فردا فکرش کنید حتما من بگید من اینجوری به ذهنم میاد که خود این شاهد این است که شروع مبنا بودن میاد الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین